ce la fici.
عرض کنم که در بزرگراه بسیج مسیر شمال به جنوب از بزرگراه هجرت تا محدوده شهرک قصر فیروزه ترافیک سنگین هست. بزرگراه امام‌علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از عرض می کنم خدمتتون بزرگراه شهید محلاتی تا خیابان خاوران هم حتی از زیرگذر بزرگراه شهید محلاتی تا خیابان خاوران ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر شمال به جنوب هم از تونل توحید تا بولوار بریانک ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید همت غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان ولیعصر ترافیک سنگینه. بزرگراه شهید همت این بار شرق به غرب از بولوار شهران تا بولوار دکل المپیک ترافیک سنگین هست. و آخرین مسیر بزرگراه طلا صدر مسیر غرب به شرق از خیابان دکتر شریعتی تا بولوار قیطریه ترافیک سنگینه. فرصتی باقی نمونده، بخش بعدی انشالله 16:55 در خدمتتون خواهیم بود.
مجاهد شهید بپردازیم به خبرها دیگه. بله، بپردازیم به خبرهایی که خانم مریم هاشمی برای ما دارن، در استودیو حضور دارن. هم سلام میگم برایشون، سلام دوباره هم ببینیم که از خبرهای امروز برای ما چی دارن. بله،
منم سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون و در خدمت شما هستیم با گزیده از خبرهای امروز از خبرگزاری مختلف.
بله،
رئیس جمهور در دیدار وزیر خارجه نیجر با محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم و بیدفاع غزه و نیز ترور نوجوان مردانه شهید حاج اسماعیل هنیه تصریح کرد این جنایت و گستاخی رژیم صهیونیستی بدون پاسخ نخواهد ماند. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سردار سرلشکر حسین سلامی شهادت میلاد بیدی از مستشاران نظامی ایران در سوریه و لبنان در جنایت حمله تروریستی اخیر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به زاهیه بیروت را تسلیت گفت.
واکنش بعدی خبرگزاری فارس رو بشنویم.
بله، البته این خبری که
خبرگزاری فارس قبلیه.
بله، قبلی خبرگزاری
خبر
فارس
جدید
و خبر جدید از خبرگزاری مهر هست.
مهر، بله.
به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری الجزیره در مقاله‌ای به اقدام رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس پرداخت و نوشته که این اقدام خشم و اندوه را در منطقه جنگ‌زده غزه که از 10 ماه پیش درگیری حملات رژیم صهیونیستی گسترش داده. سرپرست دستگاه دیپلماسی ایران هم گفت ایران از حق ذاتی و مشروع خود برای اقدام متقابل و مجازات قاطع رژیم صهیونیستی استفاده خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری سرپرست وزارت امور خارجه در ادامه رایزنی‌های تلفنی با وزرای خارجه کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه با وزیر خارجه عمان پیرامون آخرین تحولات مربوط به شهادت شهید اسماعیل هنیه رهبر جنبش مقاومت اسلامی حماس توسط رژیم صهیونیستی و تجاوز به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران گفتگو و رایزنی کرد.
خبر دیگری هم هست؟
یک خبر هست که در واقع برای دیروز از تسلیت رهبر معظم انقلاب اسلامی که براتون میخونم.
بله بفهم.
در پی شهادت مجاهد بزرگ آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی ضمن تسلیت شهادت این رهبر شجاع و مجاهد برجسته به امت اسلامی و جبهه مقاومت ملت سرافراز فلسطین تاکید کردند رژیم صهیونیستی جنایتکار و تروریست با این اقدام زمینه مجازات سختی رو برای خود فراهم ساخت و خونخواهی او را که در حریم جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید وظیفه خود می دانی.
مجاهد شهید.
کسی خواب فرعونیان را برا شفته کرده، کسی برج و باروی نمرودیان را به آتش کشیده، کسی پشت ضحاک را سخت مالیده بر خاک، کسی قصر شداد را داده بر باد، کسی ریخته آب روی تماشاچیان را. قضیه همین است، قضیه همین است. اگر زجه مادران را شنیدی و چیزی نگفتی، اگر کودکان و زنان را در آغوش هم زیر آوار دیدی و چیزی نگفتی، اگر زجه مادران را شنیدی و چیزی نگفتی، اگر کودکان و زنان را در آغوش هم زیر آوار دیدی و چیزی نگفتی، اگر التماس و تمنای گنجشک ها در شب زوزه گرگ ها را شنیدی و از خواب خرگوشی خود پریدی و چیزی نگفتی، از آزادی و عشق و آبادی و دین و انسانیت دم نزن، چون که دیگر حنای تو رنگی ندارد. قضیه همین است، قضیه همین است. جهان مات این صبر و این بردباری، جهان تشنه راز این پایداری، جهان خشمگین از قوانین جنگل، سیاست مداران خونخوار انگل، جهان خسته از آن هیولای ملعون، همان دست تا مرفقالوده در خون. قضیه همین است، قضیه همین است. ما فریب نمیخوریم. ریشه همه مشکلات آمریکاست. اسرائیل عمل اکره آمریکایی بیش نیست. مشت‌ها رو همه گره کنید با صدای بلند: مرگ بر آمریکا!
Thank you. یک مقام رسمی در ایران به زیبایی گفت: با شهادت دکتر هنیه، مبارزه مردم علیه استکبار جهانی به نقطه اوج خودش رسیده. شهادت شهید اسماعیل هنیه به دست رژیم صهیونیستی مردم رو متزلزل نمی کند و خون این شهید مردم را در مسیر مبارزه بیدارتر، مقاومتر و مصممتر می کند.
شما یقینی که در برای این ترور ناجوانان خواهد انجام بدید، تصدیقایی که خواهد انجام بدید چه
هست؟ به اعتقاد بنده حتما سیلی محکمتر از وعده صادق خواهم بود و این شهادت معنادار در خاک جمهوری اسلامی یک شروع مرحله جدیدی رو از نابودی اسرائیل و تسریع زوال اون فراهم خواهد کرد.
صحبت های آقای دکتر زاکانی، شهردار تهران، بود در مراسم تشییع پیکر پاک شهید اسماعیل هنی. با ادامه برنامه ویژه مجاهد شهید، ویژه شهادت اسماعیل هنیه میهمان شهید، از رادیو تهران، کاری از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران در خدمت شما هستیم. اما ارتباط گرفتیم با علیرضا کمیلی، فعال سیاسی و ژورنالیست حوزه مقاومت و دبیر اتحادیه امت واحده، که پشت خط برنامه مجاهد شهید هستن، که درود میگم برایشون. سلام بر شما آقای کمیلی.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون و تسلیت می‌گم این هم ایام رو هم شهادت آقای هنیه که
بله
حتما همه آزادهای دنیا رو متأثر کرد.
بله بله، زنده باشین. ارادت آقای کمیلی، میخوام از یک زاویه جدید و نوعی که به هر حال شما خودتون نگاه کردید، شاید کمتر کسی بهش پرداخته، حالا نگاه ژورنالیستی، به هر حال اصلا هدف رژیم صهیونیستی چیه؟ قابل تشخیص هست؟ میخواد ما رو وارد جنگ کنه؟ میخواد هدف دیگری رو دنبال میکنه؟ به نظر شما چیه هدفش از این؟
بله، من فکر میکنم که رژیم دنبال فرافکنی بحران داخلیشه.
بله،
مثل یه آدمی که خلاصه اینقدر درگیر مسائل خودش شده که راه حلی براش نداره و شروع میکنه به داد و بیداد سر دیگران تا فضا عوض بشه. الان در داخل رژیم بیش از جاهای دیگه مشکل داره. یعنی ظاهرش اینه که رژیم در غزه نتونسته به اهدافش برسه، فقط مردم غیر نظامی رو کشته و
بله
اهدافی که اعلام کرده بود که آزادی و سر و از بین رفتن حماس و اینا نرسیده.
بله،
ولی در داخل کشور خودش و مشکلات متعددی که تو فضای جنگ براش اتفاق افتاده، ناامنی‌های شمال و جنوب که مردم رو آواره کرده، فشارهای اقتصادی، همه اینا رو هم و درگیری‌های داخلیشون باعث میشه که بخواد به عبارتی کاری بکنه که وقت بخره، کاری بکنه که بتونه برای خودش یه فرصت تنفس ایجاد بکنه و لذا دست به انتحار میزنه. یعنی کارهایی انجام میده که در حتی پیشبینی از اینکه یه دولت تروریستی کاملا قاتلی مثل اینها در تحلیل تحلیلگران نیست که بخواد یه همچین مثلا خط قرمزایی رو عبور بده بکنه ازش و سعی میکنه با این اقداماتش یه
فرافکنی کنه،
فضای تنفسی ایجاد کنه و فرافکنی مشکلات خودش انجام.
پس اون دیدگاه من و خیلی‌ها که شبیه من فکر میکنن که درسته دیگه، که دقیقاً مثل گربه‌ای میمونه اسرائیل که افتاده توی یک قفسی و داره چنگ میزنه که از اینجا فقط فرار کنه.
بله بله
درسته.
ببینید نمیخوام تظاهر غیر واقعی بکنم، یعنی صفر و یک نیست.
بله.
واقعیت این است که در مسئله غزه دچار بحران شده، بحران مشروعیت شده. بله. شعارهایی که داده، آدمی که میگفته من 1000 تا گل میزنم بعد رفته مثلا 5 تا گل زده، خب 5 تا گل زده ولی خیلی فرق داره با اون ادعا. دچار بحران مشروعیت در داخل در منطقه، بالاخره یه ادعای نظامی سنگین برای خودش دست پا کرده،
اون هیمنه شکسته،
هیمنه شکسته، بحث بعدی امنیتی که به یهودی‌های اونجا داده بوده شکسته، لذا الان باید کارهایی انجام بده که خودشو
مشروعیتشو به دست بیاره.
بله
بله، برای قدرت بخشیدن به خودش داره این کارا رو میکنه. اما به نظر شما توی آینده، تو همین یک سال آینده، چند ماه آینده، جبهه مقاومت جانی دوباره خواهد گرفت آقای کاملی؟
ببینید این دیگه
بلا شکه، ولی میخوام ببینم که قطعا انتقام خواهیم گرفت دیگه.
انتقام که حتمیه، رهبری محکم گفتن ما خونخواهی خواهیم کرد از کشتن مهمانمون. اما نکته اینه که ببینید ما اینا رو مسیری نگاه بکنیم بهتره، نقطه‌ای نگاه نکنیم. شما ممکنه توی مثلا ورزش یه بارم خیلی بد ببازید، ولی کل مسیر به سمت رشد بوده. جبهه مقاومت شما نگاه بکنید، موقعی که عماد مغنیه رو تو لبنان زدن فکر کردن دیگه خب کار حزب الله تموم شد، مهره اصلیش و مغز استراتژیکش رو زدن. و الان حزب الله رو نگاه بکنید، الان در با بهانه مجدل شمس و اون اتفاقات می‌خواستن حمله زمینی بکنن، نکردن، دست به ترور زدن دوباره. یعنی ترور بعدی فهم می‌کنن موفقیت. جایگزین شکست در جنگ زمینی است، جایگزین شکست در غزه است، جایگزین این است که نمیتونه زمینی حمله کنه. و حزب اللهی که روزی نمیتونست از خودش درست دفاع بکنه، الان به حدی بازدارندگی ایجاد کرده، بحث پهباداش، بحث چیزای دیگه، اون پهباد و حضور دیگه بالای سر اونا تصاویرش منتشر کرد. خب این نشون میده که ضربه پذیری طرف مقابل بالاست. و خب البته در این ماجرا یه عنصری به اسم تعادل و توازن قوا و بازدارندگی وجود داره دیگه، اینطور نیست که همه بی‌محابا بزنن همدیگه رو.
بله آقای کمیلی، ما به عنوان به هر حال فعال رسانه‌ای می‌بینیم دیگه حجمه قوی و قدرتمند رسانه‌های غربی و آمریکایی رو که پشت اسرائیل و پشت به هر حال این کارهای زشت و ناشایستشون هست، و ما چجوری می‌تونیم مقابله کنیم با این حوزه رسانه‌ای که انقدر قدرتمند داره شکل می‌گیره؟ ما چه وظیفه‌ای داریم؟ چه جوری می‌تونیم مقابله کنیم و اونها رو خنثی کنیم، رفتارهای اونها رو در جهان خنثی کنیم و حتی نظر مردم جهان رو در مورد خودمون و جبهه مقاومت و جمهوری اسلامی خنثی کنیم؟
ببینید طوفان اقصا یه تجربه جدید در فضای به قول معروف مینستریم، رسانه مینستریم جهانی، یعنی یک جایی که قدرت دست اوناست، رسانه دست اوناست، حتی احمقانه ترین روش فیزیکی هست میکنن چیزای شما رو، یعنی مثلا میاد اکانت شما رو به جرم گذاشتن عکس مثلا هنیه هست میکنه. اینقدر دیکتاتوری رسانه‌ای قویه. با این همه شورش اکثریت جامعه‌ای که آگاه شده بود و شده تونست روایت فلسطین و غزه رو به گوش اونا برسونه. خب سی ان ان که نمیاد روایت کنه که،
دقیقاً
مردم کردن این کار رو. یعنی اینکه هر کسی تو مقامی که قرار داره لازم نیست اکانت های میلیونی بیان وسط تا اتفاق بیفته. این منطق سلبریتی زده منطق غلطیه. صدها هزار انسان روشن و آگاه تو همون محیط پیرامون خودشون باید باور داشته باشن که اون کاری که دارن میکنن موثره و البته فرم و هنر رو
پس مردم هم در رساندن این خبرهای واقعی و حقیقی نقش مهمی دارن. همین
طوفان افسوس دیگه، ببینید چیکار کرده فضای رسانه‌ای دنیا رو.
دقیقاً همینطوره. و اصلا برگردیم به یک مثال اسلامی بزنیم، اگر زنان نوغان نبودن در هنگام شهادت آقا امام رضا و اون داد و بیدادها و فریادها نبود، خبر شهادت امام رضا مثلا میماند اونجا، یا
آفرین،
یا همین کربلای خودمون، کل یوم عاشورا، کل ارض نینوا دیگه. اگر حضرت زینب سلام الله علیها سخنوری نمی کردند و گفتگو نمی کردند، با هر کی که نزدیک اون می شد صحبت می کردند و خبر رو می گفتند که چه اتفاقی در کربلا افتاده، اگر خبرگزاری اتفاق نمی افتاد از بازماندگان عاشورا، حادثه کربلا شاید خبرش قطعا انقدر گسترده پخش نمی شد. مردم به هر حال می تونن به عنوان پیشوا و امام خودشون قرار بدن، امام سجاد علیه السلام رو، و شیوه و روش ائمه رو، حتی شیوه و روش زندگی خودشون قرار بدن و در خبرگزاری های حقیقی و به قول خودمون راست و حسینی، خبرهای حقیقی و واقعی رو اونجوری که هست و واقعی هست منتشر کنن. بله، درود بر شما، خیلی ممنونم از شما.
ارادتمندم، موفق باشید.
زنده باشین آیه علیرضا کمیلی. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. به امید پیروزی و فتحی نزدیک برای اسلام و مسلمین و جبهه مقاومت ان شاء الله با شما خداحافظی میکنم. اما مردم عزیز تهرانی و ایرانی های عزیز که همچنان با برنامه مجاهد شهید همراه هستید.
وقتی خبر رو شنیدم ناخودآگاه گریم گرفت. خیلی خوشحالم.
واقعا حس بوخت بود.
خیلی خوشحالم. اون شده عزیزترین کس من قد دست دادم.
مثل اینکه یکی عزیزان اونو واقعا از دست داد.
همون حسی رو داشتم که نسبت به شهادت حاج قاسم سلیمانی پیدا کرده بودم.
میخوام یه راهنمایی و کمکی داشته باشم به سران اسرائیل.
یک لاله که میریزد صد لاله برمیخیزد.
دونه دونه فشنگاشون رو بشمارم. برای هر یه دونه فشنگشون 10 تا سینه آماده سپر برای شهادت.
مطمئنیم که اسماعیل هنیه در فلسطین پرچم رو به دست خواهند گرفت. مطمئنیم که این حرکت پررنگتر و با شکوفتر از گذشته انشالله ادامه پیدا خواهد کرد.
حتما انتقاممون رو خواهیم گرفت، انتقام سختی هم خواهد بود.
اگه تلاقی
برای خانواده شهیده
خیلی
بده. قطعا نتیجه تمام این دشمنی ها باید حذف اسرائیل و محو اسرائیل، این در واقع تروریسم دولتی از جهان باشه.
بدون انتقام دل ما آروم نمیگیره.
اینا خیلی دیگه دارن با پروی کار داره میکنن. اینا با قصد این کار کردن. اینا میخوان ایران دخالت بدن تو این جنگ.
ما از مسئولین متوقع هستیم در اصل وقت انتقام و خونخواهی جانانه رو بگیرن که ما آرام بشیم.
تا قلب تل‌آویو با موشک‌های ایرانی مورد حمله قرار نگیره، قلب مردم ایران آرام نخواهد شد.
الحمدلله رئیس جمهور هم مواضع خوبی در حوزه جبهه انقلاب در این دو سه روز اتخاذ کردن، به ویژه سخنرانیشون در روز تحلیف که واقعا چشم دشمنان ما رو کور کرد.
ان شاء الله ایشون پشت جریان مقاومت محکم بایسته.
واکنششون سریع باشه. مکس نکنن، دست دست نکنن. فرصت ندن.
تو به ابراهیم برده ما و اسماعیل رفت.
مرگ بر اسرائیل و مرگ بر
یک خبر تسکینی در دست اسرائیل.
از یک دادگاه رسمی خیابانی درخت سیب را می آوردند. با دستبند به جرم این که چرا سیبهایش را چون سنگ پرتاب کرده است. درخت پرتقال را می آوردند به جرم این که چرا میوه های امسالش خونین است. درخت زیتون را می آوردند به جرم این که چرا یک درمیان گلوله به دنیا آورده است. دادگاه رسمی است. متهم موجی است که به او ایستادند و نایستاد. متهم کبوتری است که از قبت و صخره نرفت. متهم گنجشکی است که زبان عبری نمی‌داند. دادگاه رسمی است. متهم درخت سدرت المنتهاست و جاده‌ای که به معراج می رود. متهم تمام سنگ قبرهایی هستند که بسم الله دارند و تمام مادران که در شکمهاشان فرزندانی دارند سنگ در مشت به امید آزادی قدس و مردم فلسطین و جبهه مقاومت. یا حق و خدا نگهدار.
صدای شهر.
شاید رانندگانی که از موبایل استفاده میکنم رانندگی تصوری از سرعت خودرو و خطری که تهدیدشون میکنه ندارن. ببینید شما اگه با سرعت 30 کیلومتر در ساعت حرکت بکنید و با موبایل در واقع صحبت بکنید، با سرعت خیلی زیادی میتونید در ظرف 3 ثانیه با مانعی که ندیدید برخورد بکنید. حالا اون مانع هر چی میتونه باشه، میتونه نیوجرسی باشه، میتونه گاردریل باشه، میتونه جدول کنار خیابون باشه، که اینا باشه ایرادی نداره، ماشین خودتون داغون میشه. منظورم اینه که اگه به یه عابر پیاده بزنید یا به یه خودروی که خدا تومن پولش ماشینتن بیمه نکرده باشی یا به یه موتورسیکلت سوار بزنید که هیچ قانونی رو رعایت نمی‌کنن، بالاخره متخلفن، ولی وقتی بهشون بزنید تازه داستان شما شروع میشه با اونها و هزار تا مسئله دیگه. ایناست که برات مسئله ساز میشه. برادر من، خواهر من، بزرگوار، خانوم، بانو، آقا، عزیزی که صدای منو میشنوی، از تلفن همراه پشت فرمون استفاده نفرمایید.
ترافیک.
خدمتتون عرض کنم که در بزرگراه شهید صدر مسیر غرب به شرق از بزرگراه مدرس تا بولوار قیطریه ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید همت رو خدمتتون عرض می‌کنم، مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان ترافیک سنگینه. در بزرگراه شهید همت این بار مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید چمران تا خیابان گاندی ترافیک سنگین هست. بزرگراه شهید سلیمانی مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا تونل رسالت ترافیک سنگینه. در بزرگراه امام علی علیه السلام مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا خیابان خاوران ترافیک سنگین هست. در بزرگراه بسیج هم مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا بزرگراه محلاتی ترافیک سنگینه. و آخرین مسیری که خدمتتون عرض میکنم بزرگراه عرضم به حضورتون شهید نواب صفوی هست، مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک ترافیک سنگینه.
استفاده از گوشی همراه صحبت میکنیم. با وجودی که جرایم هم افزایش پیدا کرد ولی همچنان میبینیم راننده ها گوشی به دست در حال رانندگی هستن. میدونیم تصادفات خیلی خطرناکی هم در پیش داره. نظرتون چیه؟ آیا بازدارندگی کافی نداشت افزایش جرایم؟
فرهنگی یه مقدارش، اگر این موضوعات مثلا توی سنین پایین تر آموزش داده بشه واقعیتش، خب اثرگذاریش توی به هر حال فکر و ذهن و تفکر، چون راننده کردن تقریبا یه چیز هارمونی روانیه، میدونی؟ یعنی حالا اون آموزش اولیه‌اش رو بذاریم کنار، به مرور تبدیل میشه به یه مسئله روانی فکری. واسه همین اگر یه زمینه فرهنگی داشته باشه مخصوص از سنین پایین تر، این دیگه ناخودآگاه طرف تا میشینه کمربندش رو میبنده، مواظب مسائل ایمنی